داشته باشید، بنده در خدمت شما هستم. میتوان آن را در گوشه بیابانی انداخت یا دفن کرد؟
برو ظرفی آب برای من بیاور.
اگر کمی مساعدت کنید به تنهایی از عهده این کار برمی آیم.
برو بیرون. از من بابت سکوت حقی طلب می کند. نمی داند که داخل این گونه چیست و به گمان جسدیست.
به به، نوش جان کنید و آرام شوید. تو را به دیدار شما آمده است.
چه خوب، برو و بگو داخل شود.
اطاعت. بیایی.
سلام به دوست عزیز. میبینم که رنگ به چهره نداری.
بنشین که به دوستی تو نیاز دارم.
اتفاقی افتاده؟
اتفاق، یکی از اشراف را که با من عداوت می‌ورزید کشتم.
کشته‌ای؟ بعید است که دستت به خون کسی آلوده باشد.
کاری است که شده. از تو می‌خواهم مرا یاری کنی تا جسد را مخفی کنم.
جنازه کجاست؟
آن را در گونی انداخته به گوشه اتاق گذاشتم. اینجاست.
کار بسیار بد و ناپسندی کردی.
حال وقت ملامت نیست. باید کمکم کنی تا جسد را بیرون ببریم.
اگر خاندان او با خبر شوند درگیری خواهد شد و خونها به زمین می‌ریزد.
کمک کن تا او را دفن کنیم.
دست از من بردار که نمیتوانم خود را به این ماجرا وارد کنم.
پس دوستی و برادری که از آن سخن میگفتی چه شد؟
دستانت را آلوده به خون کرده ای. خودت هم باید به عاقبت کار فکر کنی و چاره ای بیندیشی.
دوستان فرار را برقرار ترجیح دادند. پدر چه خوب می گفت که
سلام بر دوست عزیزم سعید.
سلام را خواهم.
چرا تعجب کردی سعید؟
انتظار آمدنت را نداشتم.
خب اجازه دارم بنشینم؟
عذرخواهی میکنم، بفرما بنشین.
دوستی از پریشانی و سردرگمی تو میگفت. آمدم تا از نزدیک جویای حالت شوم.
برادرت دقایقی پیش از اینجا رفت.
آره دیدمش. آنقدر عجله داشت که مرا ندید.
بنشین که میخواهم موضوع مهمی را با تو بگویم.
بسیار خوب. حادثه پیش آمده؟
رخام، در دوستی و برادری ما تا چه اندازه پای مردی میکنی؟
خب تا پای جان.
اگر مرتکب اشتباهی بزرگ شده باشم چه؟
تا جایی که در توانم باشد به تو کمک میکنم. خب حال بگو مشکل چیست؟
یکی از اشراف قبیله ای را کشتم و جسدش را کنار خانه انداختم.
ها؟ با یک دیگر دشمنی داشتید؟
با من عداوت دیرینه داشت.
ها، اگر دشمن تو بوده و او را کشته ای، نگرانی به خود را آمده.
نگاه کن، او را درون گونی گذاشته و به فکر چاره ام.
خب وظیفه من در این ماجرا چیست؟
میخواهم با کمک تو او را در جایی مخفی کنیم.
باید محلی را انتخاب کرد که موجب دردسر و نگرانی نباشد.
میتوانیم او را دفن کنیم؟
کار مشکلی نیست. هر چی میگویی من انجام خواهم داد.
درود بر شما.
به چه اجازه ای وارد اتاق شدی؟
برای شما و میهمانتان شربت و شیرینی آوردم.
برو بیرون و بدون اجازه وارد نشو.
چشم قربان، چشم. مطلب پنهانی نیست که من ندانسته باشم.
چه گفتی مردک؟
ارباب از چه چیز هراس دارند؟
ترس و هراس برای چه؟
آثار جرم و جنایت گوشه اتاق است.
یک بار دیگر زبان باز کنی تنبیه سختی در انتظار توست.
بله قربان، عذر میخواهم.
برو با تا نگفتم داخل نیا.
من غلام کوچک شما هستم.
از این موضوع که گفتی غلام خبر دارد؟
نه.
راست بگو سعید، راست بگو. بدان که غلام هیچ وقت دوست و برادر نخواهد شد.
کاری از دست او ساخته نیست.
صدایش کن تا با این شمشیر گردنش را بزن.
چنین کاری مکن، غلام بیگناه است.
اگر جای زبان به شکوه بگشاید جانت در خطر است.
میخواستم دوستانم را آزمایش کنم.
چه میگویی سعید؟
نگاه کن، در این گونی لاشه گوسفندی بیش نیست. دوستانی که ادعای نزدیکی و برادری با من داشتند یک به یک از کنارم دور شدند.
خدا را شکر که بنده‌ای کشته نشده است.
تنها کسی که تا پای جان ایستاد و حتی تصمیم به کشتن غلام من داشت تو بودی.
چیزی نمانده بود غلام به قتل برسد.
دوستانی که به طمع لقمه نان و جام شربتی دم از صفا و صمیمیت می زدند رفتند. خدا را سپاس می گویم که دوست را از دشمن شناختم.
غلام!
بله قربان.
حالا جام شربتی برای من بیاور و این لاشه گوسفند را با خودت ببر.
فرصت‌های رو با پایان امروز را با تجلیل مجدد از همراهی شما خوبان به دعای خداحافظی می سپاریم. الله سبحان حافظ شما.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سفر هیئت طالبان به جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی دولت افغانستان انجام گرفته است. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران قبل از سفر هیئت طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر به تهران دولت افغانستان را در جریان گذاشته بود. وزارت امور خارجه افغانستان هدف از سفر هیئت طالبان به ایران را وجود اجماع منطقه‌ای در خصوص برقراری آتش‌بس فوری، دستیابی به توافق جامع صلح در چارچوب نظام جمهوری و حفظ ارزش‌های قانون اساسی افغانستان اعلام کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه افغانستان آمده است کابل به همکاری‌ها با کشورهای منطقه و جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و افزایش اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در حمایت از موضع برحق مردم و دولت افغانستان در رابطه با صلح پایدار همچنان ادامه خواهد داد. ملا عبدالغنی برادر صبح امروز وارد تهران شد. 104 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شدند. وزارت بهداشت افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد با شناسایی 104 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته تعداد کل بیماران کووید 19 در این کشور به 54854 تن افزایش یافته است. بر اساس اعلام این وزارتخانه هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در افغانستان در این مدت ثبت نشده و با این حال شمار کل فوتی‌های ناشی از این بیماری در این کشور تا امروز 2390 نفر اعلام شده است. اکنون شمار بهبودی یافتگان نیز به 47459 تن رسیده است. انفجار در کابل پایتخت افغانستان یک کشته بر جای گذاشت. این انفجار امروز ساعت 11 قبل از ظهر به وقت محلی در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل به وقوع پیوست که یک نفر دیگر نیز زخمی شد. این دومین انفجار از صبح امروز تا لحظه مخابره خبر در افغانستان به شمار می رود. مطر صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندوز هم بامداد امروز بر اثر انفجار ماین مغناطیسی منهدم شد که در نتیجه معاون این شورا و محافظش زخمی شدند. انفجارهای متعدد و ترورهای هدفمند در افغانستان که نشأت گرفته از حضور نظامی شکست خورده آمریکا در این کشور است، روند مذاکرات صلح را تحت شعاع قرار داده و مردم نیز نسبت به آتش بس و پایان جنگ در این کشور مایوس و ناامید شدند. افغانستان از پاکستان خواست با فشار به طالبان این گروه را وادار به پذیرش صلح و آتش بس کند. در پی اعلام وزارت خارجه پاکستان مبنی بر لزوم خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد کابل از اسلام آباد انتظار دارد طالبان را به کاهش خشونت، آتش بس و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی وادار کند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان چند روز قبل در گفتگوی تلویزیونی از جو بایدن خواسته بود با روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان شدت بخشد تا روند صلح به نتیجه مطلوب برسد. دولت افغانستان همواره تاکید کرده که پاکستان نقش تاثیرگذار بر طالبان دارد و با همکاری صادقانه میتواند مسیر صلح را هموار کند. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان پیرامون روند صلح در افغانستان و دستیابی به ثبات پایدار رایزنی کرد. محمد ابراهیم طاهریان‌فر نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران امروز در ادامه رایزنی ها در خصوص صلح در افغانستان با دبورا لیونز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفتگو کرد. در این گفتگو آخرین وضعیت مذاکرات درون افغانی، روند صلح در افغانستان و دستیابی به ثبات پایدار از طریق راه حل های دیپلماتیک مورد تاکید طرفین قرار گرفت. طاهریان فرد روز گذشته هم در گفتگو با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان درباره مناسبات دو جانبه و روند صلح افغانستان گفتگو و تبادل نظر کرد. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان همچنین در گفتگوهایی با نمایندگان ویژه روسیه و آلمان در امور افغانستان بر ضرورت کاهش خشونت‌ها و تشریک مساعی کشورهای دوست افغانستان در استقرار صلح پایدار از طریق راه‌های دیپلماتیک تاکید کرد. کاخ الیزا در همسویی با سیاست‌های ضد ایرانی کاخ سفید خواستار پایبندی ایران به برجام شد. در ادامه موضع‌گیری‌های ضد ایرانی مقامات فرانسوی درباره توافق هسته‌ای ایران، کاخ الیزا امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مدعی شد قبل از بازگشت آمریکا با برجام ایران باید به این توافق پایبند شود. دو روز بعد از تماس تلفنی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، کاخ الیزا درباره بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای شرط و شروط گذاشت. این اظهار نظر مکرون در حالی مطرح شده که طی روزهای اخیر مقامات پاریس بارها درباره برنامه هسته‌ای ایران لفاظی کردند. وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد روابط ایران و روسیه مستقل از امیال آمریکا است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مسکو در خصوص بازگشت مجدد آمریکا با برجام گفت روابط ایران و روسیه مستقل از هوا و هوس و امیال واشنگتن است. لاوروف افزود ایران و روسیه موضع مشترکی در خصوص برجام دارند و تنها مسیر حفظ توافق هسته‌ای اجرای کامل آن است. وزیر خارجه روسیه همچنین اعلام کرد که با همتای ایرانی خود همچنین درباره ساخت واحدهای جدید در نیروگاه هسته‌ای بوشهر گفتگو کرده است. لاوروف تاکید کرد آمریکا تحریم‌های غیرقانونی وضع می‌کند. سرگئی لاوروف به حل موضوع سوریه در قالب نشست آستانه اشاره کرد و گفت نشست بعدی در قالب آستانه با موضوع سوریه قرار است ماه فوریه آینده در سوچی برگزار شود. موافقت نامه همکاری ایران و روسیه را در حوزه امنیت اطلاعات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف در مسکو امضا کردند. وزیر امور خارجه ایران در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه همچنین گفت بحران قره‌باغ به عنوان نگرانی مشترک تهران و مسکو با میانجیگری روسیه حل شده و اکنون با فرصتی برای صلح و دوستی در منطقه تبدیل شده است. محمد جواد ظریف با قدردانی از رئیس جمهوری روسیه برای میانجیگری در مناقشه قره‌باغ افزود بحران قره‌باغ نگرانی مشترک تهران و مسکو بود که اکنون به یک فرصت برای صلح و دوستی در منطقه مبدل شده است. لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز با اشاره به روابط خوب تهران و مسکو گفت در نشست امروز وضعیت منطقه قره‌باغ، برجام، حل و فصل مسئله سوریه، افغانستان و اوضاع منطقه خلیج فارس بررسی می‌شود. گرجستان، ارمنستان و ترکیه مقصدهای بعدی سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه ایران پس از سفر به روسیه خواهد بود. نیروهای امنیتی ترکیه بیش از 70 نفر را با اتهام ارتباط با گروه گولن توقیف کردند. لویسارانوالی انقره امروز برای 71 نفر از مظنونان به همکاری با گروه گولن و دست داشتن در کودتای نافرجام 15 جولای 2016 حکم توقیف صادر کرد که نیروهای امنیتی آنها را توقیف نمودند. عملیات امروز نیروهای امنیتی ترکیه که به صورت همزمان در 20 ولایت انجام گرفت بعد از مدت توقف به دلیل شیوع ویروس کرونا در این کشور از سر گرفته شده است. روز جمعه نیز 35 نفر به بهانه مشابه توقیف شده بودند. بر اساس آمارهای اعلامی تاکنون بیش از 2,400,000 نفر در ترکیه به این بیماری مبتلا شده و حدود 25,000 نفر نیز بر اثر آن جان باختند. دفتر ریاست جمهوری ایتالیا اعلام کرد که صدر اعظم این کشور استعفانامه خود را به وی تقدیم کرده است. دفتر سرجیو ماتارلا رئیس جمهوری ایتالیا در بیانیه اعلام کرد جوزپه کونته صدر اعظم امروز شنبه استعفانامه خود را به وی تقدیم کرده است. دفتر ریاست جمهوری ایتالیا اعلام کرد که ماتارلا همکنون آماده است تا برای حل بحران سیاسی این کشور جلسات مشورتی با سران احزاب سیاسی ایتالیا را آغاز کند. جوزپه کونته هفته گذشته موفق شد برای ماندن در قدرت با 156 رأی مثبت در مقابل 140 رأی منفی و 16 رأی ممتنع از سنای ایتالیا رأی اعتماد بگیرد، اما موفق نشد رأی اکثریت قاطع 161 سناتور را به دست آورد و همین مسئله شرایط را برای ادامه کار دولت او دشوار کرد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، اوقات خوش را برایتان آرزو مندم. شب خوش و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینا اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن، رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی به حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره، خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره امام آمریکا تا وقتی آمریکا این است که الان هست، تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاید رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با فلان دقت اینو کم کنید، یعنی برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. خب این مورد معامله است. شما قبول میکنید یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آشست و همین کاسه، همین دعوا، همین سرصدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه، طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست او بیرون بیاره، معامله نمیکنه. اینا رو لازم داریم. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه، برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت‌ها و ملت‌ها، و ما به حمدالله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم، یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید، رو اینا میگن مذاکره کنید. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدم هایی که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون رو به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستن، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه امر عرف بین المللی، به هیچ چی پابند نیستن با اینا. بنابراین مسخره است. حالا البته هیچ کس توی اوغلای ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشه. آحاد ملت هم که خب معلومه، بعضی گوشه کنار که یه سرصدایی میکنن. مذاکره بنابراین مطلقاً معنی نداره و همطور که قبلا هم بارها گفتیم چنین چیزی نیست. اون دولت قبل از اینها که اینها با اینکه اونا خب ظاهرشون خیلی خطوکشیده‌تر و بهتر از اینها بود دیگه، اوباما حالا یه نامه فدایت شدن برای ما نوشت و ما هم یه جوابی بهش دادیم بعد از مدتی، و بلافاصله نامه دوم نوشت من می‌خواستم جواب بدم بازم. در این بین فتنه 88 پیش آمد که خوشحال رفتم سراغ فتنه‌گرا، دفاع از فتنه، حمایت از فتنه. اونایی که حالا ظاهرشون ظاهر اینجوری بود، باطنشون این بود. به مجرد اینکه فتنه اینجا راه افتاد، با همه اون حرفایی که قبلا زده بودن، اون اظهار ارادت ها همه که انو فراموششون شد، ملحق شدن به جریان فتنه علیه جمهوری اسلامی. اینا که خب بنابراین گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقب نشینی. بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، هر چیزی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن، میدونن که به صرفشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد برخورد اراده هاست، این رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تره. ما علاوه بر اراده قوی توکل به خدا هم داریم. ذالک بان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. اونا مولا ندارن. ما متکی هستیم به اراده الهی. بنابراین انشاءالله آینده آینده خوبی است و سختی ها هم اونچنانی که تصویر میکنن بعضی ها و توصیف میکنن نیست و نخواهد بود.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس. جان کنن جان کنن الغیاس 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 از جور خوبان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، الغیاس از جور خوبان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود فراوان تقدیم میکنیم به شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. نوشین مجاب هستم در خدمت شما عزیزان با گفتارهای رادیو تاجیکی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، در سه شنبه هفتم بهمن ماه، دوازدهم جمادی الثانی، 26 ژانویه در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید با برنامه‌های امروز سپاسگزار هستیم. دعوت می‌کنم در آغاز برنامه‌ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفاً كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی است، برنامه جریان شوم، فرهنگنامه، برنامه نمایش، تکرار برنامه راز تندرستی و تکرار برنامه نعمت جوانی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. تشکر و قدردانی ما را پذیرا باشید. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
پیامی سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس‌های ملی و نمایندگان از تاکید بر تهیه قانون جدید مالیات تا اعلام پایان کرونا در کشور. سفر منطقه‌ای وزیر خارجه ایران در اسکای مسکو، تلاش ایران برای تشکیل اتحادیه شش جانبه در منطقه قفقاز. و کابل، سفری طالبان به تهران با اطلاع دولت افغانستان انجام شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به مجلس ملی و نمایندگان این کشور تأکید کرد که وزارت مالیه باید تا ماه مارس امسال طرح قانون جدید مالیات را تدوین و به حکومت پیشنهاد کند. امام علی رحمان تأکید کرد طرح قانون جدید مالیات باید با محوریت دادن سبوکی به بخش خصوصی و مرکزهای تولیدی تدوین شود. وی گفت 70% تولید ناخالص ملی از حساب فعالیت بخش خصوصی تامین می شود و 80% بخش درآمدی بودجه سالانه حکومت تاجیکستان را مالیات پر می کند. 63% از کل نیروی کار تاجیکستان در بخش خصوصی فعالیت دارد و بهبودی فضای کسب و کار از مهمترین وظیفه های حکومت در برابر این بخش می باشد. این در حالی است که سال 2020 فیض الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان اعلام کرده بود که در ماه سپتامبر همان سال طرح قانون جدید مالیات آماده خواهد شد، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا و کاهش درآمدهای مالی کشور این اتفاق نیفتاد. در طرح قانون جدید مالیات تاجیکستان کاهش مالیات بر ارزش افزوده از 18% فعلی به 15% در نظر است. همچنین کاهش مالیات اجتماعی برای بیمه که باید کارفرمایان پرداخت کنند از 25% فعلی به 20% با توسعه نهادهای مالی بین المللی مد نظر می باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین اعلام کرد که سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا یکی از سخت‌ترین دوره‌ها در حکومت کشور بوده است، اما در تاجیکستان عملاً بر بیماری کووید 19 به گفته امام علی رحمان پیروز شدند. امام علی رحمان با قدردانی از زحمات کارکنان بخش درمان کشور در زمینه مبارزه با کووید 19، از فعالان بخش خصوصی و نیکوکارانی که به بخش بهداشت و درمان کمک کردند تشکر کرد. با گفته امام علی رحمان با خرج 145 میلیون دلار منابع مالی علاوه بر مبلغ بودجه پیش بینی شده از سوی حکومت برای بخش بهداشت و درمان در سال گذشته 2020 30 بیمارستان جدید با 7000 تخت خواب افتتاح شد که 5400 کادر درمانی مشغول طبابت مریضان مبتلا به کووید 19 بودند. و همچنین بر ضرورت پایبندی برای رعایت توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در کشور تاکید کرد. رحمان با اشاره به بازگشایی مسجدهای تاجیکستان از روز اولی فوریه سال جاری، پایبندی و مقررات بهداشتی در این مکان‌های عبادی را خواستار شد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین دستور داد که کشاورزان کشور به مدت یک سال از پرداخت مالیات برای استفاده از زمین معاف شوند. رحمان خواستار صرفه‌جویی در مصرف برق در کشور و از اتلاف 16% برق به شدت انتقاد کرد. رئیس مجلس ملی تاجیکستان از دادستان کل این کشور خواست برای پایان دادن به شکنجه افراد بازداشته در اداره های پلیس چاره‌اندیشی کند. در پنجمین نشست مجلس ملی تاجیکستان که با حضور دادستان کل این کشور برگزار شد، رستم امام‌علی از یوسف رحمان خواست برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه‌های سازمان‌یافته جنایی و قاچاق انسان برنامه‌ریزی کند. رستم امام‌علی همچنین خواستار نظارت دادستانی کل تاجیکستان برای پایان دادن به شکنجه افراد بازداشته در اداره پلیس، شدت نظارت بر رعایت حقوق زندانیان و پیشگیری از خشونت و بدرفتاری در نیروهای مسلح تاجیکستان شد. همچنین یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در جمع نمایندگان مجلس ملی تاجیکستان درباره نظارت بر اجرای قانون‌های حقوقی در سال گذشته 2020 گزارش داد. در این نشست نمایندگان مجلس ملی تاجیکستان درباره راه‌های پیشگیری از جذب اتباع این کشور به صفوف گروه‌های افراطی و تروریستی، تقویت امنیت فضای سایبری، کاهش میزان جرم جنایت در میان جوانان و ریشکن کردن فساد و رشوه‌خواری در ادارات دولتی بحث و تبادل نظر و گزارش دادستان کل این کشور را درباره اجرای قانون‌های حقوقی در سال گذشته 2020 تصویب کردند. مقامات تاجیکستان ورود افراد بدون نقاب یا همان ماسک به مسجدها را ممنوع و این مراکز عبادت را موظف کردند. مواد ضد عفونی کننده و دستگاه‌های تبسنجی و تهویه هوا را تامین کنند. استاد کشوری مبارزه با ویروس کرونا تاجیکستان اجازه‌نامه بازگشایی مسجدها را در این کشور از اول فوریه امسال صادر کرده است. در همین زمینه مسئولان اداره نظارت بر فعالیت مرکزهای درمانی شهر خوجند در دیدار با امامان مسجدهای مرکزی ولایت سوخت موضوع رعایت مقررات بهداشتی را در مسجدهای این منطقه بررسی کردند. به امامان مسجدهای شهر خوجند تاکید شد که مراعات مقررات بهداشتی الزامی است و آنان مسئول این امور هستند. همچنین در بالای در مسجدها نصب نوشته های با این مضمون که ورود بدون ماسک ممنوع است و از دست دادن باید گر خودداری کنید الزامی شده است. رعایت فاصله اجتماعی هنگام اقامه نماز نیز از دیگر الزامات بازگشایی مسجدها اعلام شده است. همچنین به نمازگزاران توصیه شده که برای نماز در مسجدها با خود سجاده و جاینماز به همراه داشته باشند. مسجدهای تاجیکستان از روز 18 اپریل سال 2020 بر اساس مصوبه شورای علمای اسلامی کشور و توصیه استاد مقابله با ویروس کرونا تاجیکستان برای پیشگیری از گسترش بیشتری کووید 19 بسته شد. سامانه آسیاپولیس نوید شرکت دولتی برق تاجیک مدعی است که ارزانترین قیمت برق در منطقه برای بخش خانگی در تاجیکستان وجود دارد که بررسی ها نشان میدهد این طور نیست. این سامانه نوشته است که در حال حاضر قیمت 1 کیلووات ساعت برق در تاجیکستان برای بخش خانگی 22.6 درهم یعنی 2 سنت می باشد و برخلاف ادعای مقامات شرکت برق تاجیک در اکثر کشورهای منطقه این شاخص قیمتی پایین تری دارد. چنانچه در ترکمنستان قیمت 1 کیلووات ساعت برق 2.5 منت کمتر از 1 سنت، ازبکستان 5.47 دهم سوم 1.14 سنت، قرغیزستان 77 تین کمتر از 1 سنت و در قزاقستان 6.3 تنگنه 1.5 سنت می باشد. مقامات دوشنبه دلیل افزایش دائمی قیمت برق در این کشور را درخواست نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای عنوان میکنند که شرایط اختصاص قرضهای جدید به تاجیکستان را به این موضوع وابسته کردند. از این رو در 10 سال اخیر قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی از 9 درهم در سال 2010 به 22.6 درهم در سال 2020 رسید. شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان اظهار امیدواری کرد که این اتاق در نخستین نمایشگاه مجازی ایران بیشترین مشارکت و بازدیدکننده را داشته باشد. محمد حسین روشنک رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان گفت فعالان اقتصادی باید بپذیرند که در عصر جدید به سر میبرند و حتی اگر ویروس کرونا هم نبود باید از شیوه های ارتباطی و تجاری جدید و برو شده استفاده کنند. روشنک با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی ایران از 23 فوریه تا 10 مارس 2021 گفت لازم است تا بازرگانان دو کشور ایران و تاجیکستان و حتی شهروندان این دو کشور در فضای آنلاین همچنین نخستین نمایشگاه مجازی ایران از ظرفیت ها و قابلیت های ارتباطی و تجاری یکدیگر آگاه شوند. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان تاکید کرد که اتاق مشترک ایران و تاجیکستان تلاش خود را برای دعوت از تاجران و بازرگانان دو طرف برای حضور در نمایشگاه های مجازی به کار خواهد گرفت تا بالاترین میزان مشارکت و مخاطبان را در نمایشگاه مجازی کسب کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در مسکو به سر می‌برد در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای روسیه خود گفت روابط ایران و روسیه دوستانه است و عمر این روابط از تاریخ آمریکا بیشتر می‌باشد. محمد جواد ظریف گفت تهران برعکس واشنگتن و برجام پایبند بود اما دولت واشنگتن حتی در دوره دولت اوباما به تعهداتش پایبند نبود. وی گفت دولت جدی آمریکا تاکنون فقط حرف زده و عمل نکرده است و طبق بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در صورت لغو تحریم ها می توان به برجام بازگشت. وزیر خارجه ایران همچنین اظهار امیدواری کرد ایران در آینده بتواند واکسن روسی کرونا را هم خریداری کند و هم تولید مشترک آن را با روسیه داشته باشد. وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش خواستار آتش‌بس و پایان خونریزی ها در یمن شد. وزیر امور خارجه ایران درباره موضوع قره‌باغ نیز گفت برای ایران حل بحران منطقه قره‌باغ از نظر امنیتی ضروری بود. محمد جواد ظریف درباره افغانستان با اشاره به حضور هیئت از طالبان در ایران بر ضرورت همکاری ها برای حل مشکلات افغانستان تاکید کرد. از سوی دیگر کابل اعلام کرد که سفر هیئت گروه طالبان به ایران با اطلاع دولت افغانستان بود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در بیانیه اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد سفر هیئت طالبان به ایران دولت جمهوری اسلامی افغانستان را آگاه نموده و در این مورد نظریات دولت افغانستان را قبلا مطالبه و دریافت کرده است. بر اساس این اعلام هدف از تنظیم سفر هیئت طالبان به ایران این است تا جمهوری اسلامی ایران افزون بر شرح دیدگاه های خود طالبان را در مورد موجودیت اجماع منطقه‌ای درباره تامین آتش‌بس فوری، دستیابی به یک توافق جامع صلح در چارچوب نظام جمهوری و حفظ ارزش‌های قانونی اساسی افغانستان آگاه سازد. وزارت خارجه افغانستان همچنین تاکید کرد که ایران می‌خواهد اطمینان حاصل کند که افغانستان پس از منازعه بار دیگر به پایگاه امنی گروه‌های تروریستی مبدل نخواهد شد و همچنین مرکزهای اتفاق و همکاری های منطقه‌ای و بین المللی باقی خواهد ماند. وزیر امور خارجه ایران از پیگیری تهران برای تشکیل اتحادیه همکاری شش جانبه در منطقه قفقاز خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه هنگام ورود به مسکو گفت تهران خواهان تشکیل اتحادیه همکاری شش جانبه در قفقاز است و این مهمترین هدف سفر منطقه‌ای من به کشورهای این حوزه میباشد. در این زمینه همکارمون سید علی دارابی از مسکو گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
وزیر امور خارجه کشورمان در حالی برای 32 بار به مسکو سفر می کند که همزمان با رایزنی های سیاسی و منطقه‌ای با سرگئی لاوروف به دنبال تحقق یک موضوع مهم و محوری هم هست، تشکیل اتحادیه همکاری شش جانبه در منطقه.
پیشنهادهایی که در این زمینه هست برای همکاری شش جانبه در این منطقه رو پیگیری می کنیم. شرایط بین المللی، بحث برجام و ضرورت اجرای تعهدات همه طرف ها موضوع مشترکیه که ما با روسیه داشتیم، اون رو هم بحث میکنیم. شرایط دیگه منطقه‌ای مثل افغانستان، سوریه، یمن و بحث های دیگر منطقه‌ای همیشه در دستور کار مذاکرات ما هست که امیدوارم امروز فرصت بکنیم راجع به همه این موضوعات صحبت بکنیم. روابط ایران و فدراسیون روسیه اختزام میکنه که تماس ها به صورت مرتب و مستمر ادامه داشته باشه و خب همه گیری کرونا هم باعث نمیشه که ما ما این تماس ها رو متوقف بکنیم.
کمی بیش از یک سال است پیوستن ایران به موافقتنامه تعرفه ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا سپری میشه و در این بین همکاری و همگرایی بیشتر با کشورهای عضو این اتحادیه از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، موضوعی که یکی از دستور کارهای مذاکرات آقای ظریف در مسکو هم هست. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
دبیر شورای امنیت روسیه گفت غربی‌ها برای بی‌ثبات کردن اوضاع و راه اندازی آشوب‌های اجتماعی در روسیه به مخالف روس نیاز دارند. نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه گفت غربی‌ها با الکسی نوالنی مخالف حکومت روسیه برای راه انداختن آشوب و شورش‌ها، اعتصاب و میدان‌های جدید احتیاج دارند. دبیر شورای امنیت روسیه افزود الکسی نوالنی بارها قانون‌های روسیه را در مقیاس گسترده پایمال کرده است و به عنوان شهروند باید در برابر قانون پاسخگوی اقدامات خود باشد. با دنبال دعوت مخالفان دولت روسیه برای اعتراض به بازداشت و حبس الکسی نوالنی از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، ده ها نفر روز شنبه در چندین شهر این کشور تظاهرات کردند. پلیس روسیه گروه از معترضان را بازداشت کرد. لایحه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا تقدیم مجلس سنا شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از مجلس سنا درخواست کرد که دادگاه دونالد ترامپ هر چه زودتر به سرانجام برسد. در این زمینه به گزارش کامران نجف‌زاده از نیویورک توجه فرمایید.
خب مقابل یکی از هتل‌های ترامپ هستیم، رئیس جمهور سابق آمریکا، که گویا دارن شیشه ها رو تخته میکنن برای اینکه احتمال داره در روزهای آینده عده‌ای از معترضین اینجا تجمع داشته باشن. اما قرار چه اتفاقی بیفته در روزهای آینده؟ خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ساعتی پیش لایحه استیضاح ترامپ رو که در مجلس نمایندگان تصویب شده بود به مجلس سنا فرستاد و قرار شد 20 بهمن ماه جلسه دادگاه ترامپ برگزار بشه به اتهام شورش علیه امریکا و تشویق هوادارانش برای تسخیر کنگره. هدف دموکرات‌ها اینه که کاری بکنند که طبق قانون اساسی ترامپ دیگه موفق نشه برای هیچ دوره از انتخابات نامزد بشه. از اون طرف اما جمهوری‌خواه‌ها هم خیلی هاشون بیکار ننشستن و تهدید کردن که اگر قرار باشه که ترامپ استیضاح بشه پس ما هم دست به کار میشیم و برخی از رؤسای جمهور دموکرات پیشین امریکا رو استیضاح خواهیم کرد. اونها بر این نظرند که حمله هواداران ترامپ به کنگره مقصرش ترامپ نبوده، در حالی که به هر حال شواهد و قرائنی هست که حداقل حلقه ای از اطرافیان ترامپ هم در این حمله نقش داشتن. اون چیزی که مشخصه اینه که دادگاه ترامپ 20 بهمن برگزار خواهد شد، اما معلوم نیست خود ترامپ اونجا حاضر میشه و پاسخ میده به پرسش ها یا وکیلش به سنا خواهد رفت.
گروه های پزشکی چین شامل متخصصان در درمان ویروس کرونا و بعضی از شهرها و مناطق آلوده و کووید 19 این کشور فرستاده شدند. از بعضی منطقه‌های روستایی چین نیز خبر می‌رسد که تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در این منطقه افزایش یافته است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان محمد رضا خالق‌وردی از پکن.
تیم‌های پزشکی چین شامل متخصصان در درمان ویروس کرونا به برخی شهرها و مناطق آلوده این کشور اعزام شدند. این متخصصان می‌گویند مطابق با تجربه یک ساله در مقابله با این بیماری اطمینان داریم که با همکاری مردم شیوع این بیماری را مهار خواهیم کرد.
تیم پزشکان که به مناطق مختلف چین اعزام می شوند از همه نظر مجهز و با تجربه هستند. البته مردم باید همکاری کنند تا بتوانیم بیماری را کنترل کنیم.
در مراکز خرید، فروشگاه ها، مجتمع های مسکونی و ایستگاه های حمل و نقل اقدامات کنترلی شدت یافته و بدون داشتن کد سلامت ورود به این مکان ها ممنوع اعلام شده است.
کوچکترین بی‌توجهی و بی‌دقتی ممکن است خطر آفرین باشد. افرادی که بیرون از منزل کار ضروری ندارند بهتر است در خانه بمانند. در حال حاضر در مناطق پرخطر ورود و خروج به شدت کنترل می شود.
از مناطق روستایی در استان هبه هم خبر می رسد تعداد مبتلایان در این مناطق افزایش یافته است.
برای مناطق روستایی که آلوده شدن مکانهایی مجهز شده تا افراد در آن مکان مدت قرنطینه را سپری کنند.
همچنین به دنبال افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در شهرهای اطراف پکن صفهای طولانی برای انجام آزمایش کرونا در پایتخت چین تشکیل شده است.
با توجه به اینکه مردم چین در آستانه برگزاری جشنواره عید بهار هستند، مقامات این کشور از مردم خواستند از رفتن به سفر خودداری کرده و به توصیه های ایمنی توجه کنند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
و دادگاه جنایی در قاهره پایتخت مصر در حکم 50 نفر از رهبران گروه اخوان المسلمین را از تاریخ صدور این حکم در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. در این فهرست نام رهبران مهم اخوان المسلمین مشاهده می شود. دادگاه همچنین تصمیم پیشین خود را درباره گنجاندن نام گروه اخوان المسلمین در فهرست گروه های تروریستی 5 سال دیگر تمدید کرد. قرار دادن نام 50 نفر از رهبران گروه اخوان المسلمین در فهرست تروریستی از سوی دولت مصر در حالی است که قاهره اخیراً و بعد از نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در عربستان سعودی روابط خود را با کشور قطر به عنوان یکی از حامیان اخوان المسلمین از سر گرفته است. مصر، عربستان سعودی، امارات و بحرین 3 سال قبل قطر را به اتهام حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله اخوان المسلمین تحریم کرده بودند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای نیکورد که تحولات امنیتی اخیر در کشور عراق را مورد بررسی قرار داده است.
بازمانده های داعش دوشنبه شب به مقر نیروهای مردمی عراق در استان صلاح الدین حمله کردند و 11 تن از نیروهای یاسوده را به شهادت رسانده و 8 نفر را هم زخمی کردند. پنجشنبه گذشته نیز در مرکز بغداد پایتخت عراق ترکش رخ داد که 35 کشته و 110 زخمی داشت و گروه تروریستی داعش مسئولیت این ترکش را بر عهده گرفت. اولین نکته این است که ترکش بغداد و درگیری بازمانده های داعش با نیروهای مردمی این کشور در صلاح الدین بلا فاصله پس از روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اتفاق افتاده است. این رخدادها به نوعی یک پیام به ایالات متحده آمریکا است، یعنی در این خصوص که عراق به لحاظ امنیتی با خلای روبروس و نظامیان ایالات متحده آمریکا باید در خاک عراق باقی بمانند. درباره ترکش ها و حمله های اخیر از طرف داعش و دیگر رویدادهای امنیتی این شب روز عراق، عدنان العربی سخنگوی کمیته رادیو تلویزیون های عراق چنین میگوید:
انفجارهای میدان تهران یکی از بازیهای سگانه شیطانی صهیونیستی آمریکایی سعودی است. این سگانه نمیخواهد در عراق ثبات برقرار شود و همواره سعی در برهم زدن معادلات دارد. این انفجارها همزمان با پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ صورت گرفت و این نشان دهنده اهداف آمریکا برای ایجاد اختلاف در دیدگاه‌ها و منحرف کردن نگاه‌ها از حوادثی است که در آن کشور روی می‌دهد.